خسته نباشید. 7:30 صبح وقت کابل است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری رادیو زدی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان است. قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. و رئیس جمهور دونالد ترامپ از حکومت لبنان خواسته که تحقیقات مکمل و شفاف را درباره چگونگی انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. امروز دوشنبه 20 مای اسد سال 1399 هجری شمسی و 10 مای آگست سال 2020 میلادی است. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. ده غیر نظامی در دو انفجار در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار کشته شدند. باران‌های موسمی در پاکستان جان ده‌ها تن را گرفته است و شماری از کشورهای جهان در کنفرانس بین‌المللی درباره لبنان وعده کمک به آن کشور را سپردند. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لوی جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده است. آقای خلیلزاد در حساب توییترش نوشته که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. لوی جرگه مشورتی صلح که دیروز پایان یافت با رهایی 400 زندانی طالبان توافق کرده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر فیصله جرگه را گام مثبت خوانده و گفته که یک هفته پس از رهایی از زندانیان مذاکرات بین افغانان آغاز خواهد شد. یک مقام امنیتی ولایت قندهار میگوید در دو انفجار جداگانه در ولسوالی ارغستان این ولایت ده غیر نظامی پس از ظهر دیروز کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیتی قندهار در این باره به رادیو آزادی گفت:
یک ماین در منطقه شنه نره ولسوالی ارغستان به موتر حامل غیر نظامیان برخورد کرده و 8 تن شهید شده اند. ماین دومی در روستای برج منفجر شده و در این انفجار دو غیر نظامی به شهادت رسیدند. هر دو ماین را مخالفان مسلح جاسازی کرده بودند.
مسئولیت این دو انفجار را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. قماندان امنیتی ولایت پکتیکا میگوید 20 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان درگیری در ولسوالی سروبی این ولایت پس از چاشت دیروز کشته و زخمی شدند. سمنوال نثار احمد عبدالرحیم زی در این باره در پیام به رسانه ها جزئیات داد.
پلیس
ما در ولسوالی سروبی که برای اجرای گزمه رفته بود با مخالفین مواجه شد که در نتیجه 15 مخالف کشته و 6 تن آنها زخمی شدند.
او نگفت افرادی که مخالفان مسلح دولت خوانده است وابسته به طالبان بودند یا با کدام گروه دیگر. پیکر سلیمان لایق نویسنده و شاعر معروف افغانستان رئیس پیشین اکادمی علوم کشور امروز از جرمنی به کابل می رسد. اکادمیسیان لایق در روز پیش در یکی از شفاخانه های جرمنی درگذشت. او پارسال پس از آن که در انفجار در کابل زخم برداشت برای درمان به جرمنی انتقال داده شده بود. غرزه لایق پسر سلیمان لایق به رادیو آزادی گفت که جنازه پدرش امروز دوشنبه به کابل می رسد و در همین شهر به خاک سپرده می شود. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. باران‌های شدید موسمی در 3 روز گذشته در مناطق مختلف پاکستان جان ده‌ها تن را گرفته است. نیروهای پاکستانی به روز یکشنبه با قایق‌های کوچک برای نجات مردم در مناطق سیلاب زده در ایالت‌های سند و بلوچستان شتافتند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان گفته که 19 تن در ایالت خیبر پشتونخوا، 12 تن در ایالت سند، 8 تن در ایالت پنجاب و 10 تن دیگر در منطقه گلگت بلتستان جان دادند. مقام ها می گویند که در حمله مردان مسلح موترسایکل سوار 8 تن به شمول 6 مدد رسان فرانسوی در نایجر کشته شدند. این شهروندان فرانسه از یک منطقه توریستی دیدن می کردند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه به روز یک شنبه گفت که در این رویداد یک راهنمای محلی و یک راننده نیز کشته شدند. مسئولیت حمله را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. و چندین کشور جهان دیروز در کنفرانس آنلاین درباره لبنان وعده کردند که به آن کشور کمک میکنند. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواه انفجار مرگباری بود که در نتیجه آن بیش از 160 تن کشته شدند و بخشی از شهر بیروت ویران شد. گمان می‌رود عامل رخداد محموله از 2750 تن آمونیوم نایتریت بوده که در آنجا ذخیره شده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آمینه محمد معاون سازمان ملل متحد از کنفرانس بین المللی درباره کمک مالی با لبنان به روز یک شنبه میزبانی کردند. در این حال تظاهر کنندگان خشمگین برای بار دیگر در جاده های بیروت مظاهره کردند و خواهان اصلاحات در لبنان شدند. از درگیری میان معترضان و پلیس گزارش شده. مونا حکیم یکی از معترضان:
They started tear gassing us. There was.
او میگوید که علیهشان از گاز اشکاور استفاده شده، از بمب‌های سعودی هم کار گرفته شده و انتظار چنین چیز را در کشوری که قبلا چیزهای زیادی را از دست داده نداشت.
From a country who has already lost so much.
سازمان ملل متحد تخمین کرده که لبنان پس از انفجار مرگبار و ویرانگر در بندر بیروت تقریبا به 117 میلیون دلار کمک اضطراری نیاز دارد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 27. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو قیاسی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از نیم ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از خطنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړی دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
یک مقام شورای امنیت ملی افغانستان بود. شماری از افغانهایی که از ترکیه و ایران به بدخشان بازگشتن از دشواری های مهاجرت قصه می کنند.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد. یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم. دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است.
رئیس جمهور امریکا از حکومت لبنان خواسته که تحقیق مکمل و شفاف را در مورد انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. در رنگ‌های زندگی با یک جوان بامیانی گفتگو کردیم.
وقتی می‌زنیم شرایط زندگی رو می‌گیریم، ناچار هستیم که هم باید درس بخونیم، هم در پالیش کار کنیم، مصرف خود پر کنیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که انتظار دارند روند رهایی زندانیان ظرف چند روز آینده تکمیل شود و سپس تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برای آغاز مذاکرات بین افغانان به دوحه برود. آقای خلیلزاد در رشته توییتی از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. آقای غنی در مراسم اختتامیه لویه جرگه مشورتی صلح دیروز گفت که طبق فیصله جرگه حکم رهایی این صدها زندانی طالبان را امضا میکند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
چند روز پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی روزهای خیلی مهمند. حکومت افغانستان 400 زندانی را آزاد می سازد که شرکت کنندگان لویه جرگه مشورتی سال مشوره آزادی آنها را بر رئیس جمهور غنی دادند. انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیر نظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی افغانستان که ریاست یک هیئت کاری دولت در موضوع آزادی زندانیان را نیز به دوش دارد، بر رادیو آزادی گفت برای آزادی این زندانیان آمادگی های کامل گرفته شده است. او می گوید بر اساس گفته های جلالت ماب رئیس جمهور که وی حکم می کند و بر اساس فیصله که جرگه پروسه را آغاز می کنیم. تمام مسائل تکنیکی و لوجستیکی تنظیم شده و امیدواریم به زودی حکم صادر شود و ما پروسه آزادی این زندانیان را آغاز کنیم. رئیس جمهور افغانستان دیروز در پایان لویه جرگه مشورتی مشوره اعضای جرگه در مورد آزادی زندانیان را پذیرفته و گفت حکم آزادی 400 زندانی را می دهد. سخنگویان ریاست جمهوری دانا وقت دیشب نگفتند که آیا رئیس جمهور سند آزادی زندانیان را امضا کرده یا برای دوشنبه گذاشته است. گفتگوهای لویه جرگه به روز جمعه آغاز شد و اعضای آن بعد از حدود 30 روز مشوره آزادسازی که 400 زندانی را به حکومت دادند که در جرایم جدی دخیلند و دوسیه های جرمی سنگین دارند. رئیس جمهور غنی خودش را در رابطه با آزادی این زندانیان قانوناً بی صلاحیت خوانده بود و به همین هدف لویه جرگه را فراخواند. شمار از کشورها از تحول اخیر استقبال کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان ناوقت دیشب در صفحه تویترش از این تصمیم لویه جرگه استقبال نموده و نوشته که توقع دارد در چند روز آینده آزادی زندانیان تکمیل شده و تیم مذاکراتی از سوی حکومت افغانستان به دوحه رفته و مذاکرات هرچی زودتر آغاز شود. وی آزادی زندانیان را گام مهم خواند که به گفته که وی فرصت خوبی را برای ختم جنگ 40 ساله افغانستان و رسیدن به صلح فراهم می سازد که همه افغان ها از آن مستفید شوند و در امنیت و رفای منطقوی و جهانی نقش داشته باشد. جرمنی و پاکستان اولین کشورهای بودند که از مشوره لویه جرگه و قبول آن از توی رئیس جمهور استقبال کردند. رولند کوبی نماینده خاص اتحادیه اروپا نیز در صفحه تویترش دیروز نوشت که امیدوار است با آغاز مذاکرات آتش بس سراسری نیز در افغانستان برقرار شود. طالبان چی میگویند؟ سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بعد از مشوره لویه جرگه مبنی بر آزادی 400 زندانی جرگه را غیر قانونی خواند و فیصله‌اش را اقدام خوب خواند.
انتظار می رود با رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان از بند حکمت افغانستان مذاکرات بین افغانان به زودی در قطر آغاز شود. همین حالا حاجی سعید داوود کارشناس مسائل سیاسی را از امریکا در خط تلفن با خود داریم. حاجی صاحب سعید داوود سلام، به برنامه خوش آمدین. به نظر شما هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان تا چی اندازه برای اشتراک در این مذاکرات آمادگی خواهد داشت؟
قرار معلومات مرحله اول توافقنامه امریکا و طالب ها با خلاص شدن 400 زندانی طالب ها تکمیل میشه و مرحله دوم که عبارت از مذاکرات بین حکومت افغانستان و طالب ها سی آغاز میشه. من فکر میکنم قرار وعده‌ای که هر دو طرف ذکر کردن و امریکایی همین مسئله رو تضمین کردن، اومان روزی که 400 زندانی رها میشن تا سه روزش مذاکرات بین الافغانی شروع میشه. قرار اطلاعات ما حکومت افغانستان هم تیاری دارن و تیمشان حاضر است که طرف مذاکرات به دوحه برن و امرای طالبان مذاکرات شروع کنند، که این مذاکرات مرحله دوم توافقنامه امریکا و طالب هاست.
به نظر شما چالش های عمده در جریان مذاکرات کدام ها خواهند بود؟ چی مشکلات در برابر دو طرف قرار خواهد داشت؟
خود قدم نخست ما فکر میکنم که باز هم شاید زیاد تاکید در مسئله آتش بس و حتی کم شدن خشونت ها و همچنان یک تعداد زیاد دیگه طالب ها هم در زندانه حکومت افغانستان هستند و در پالوی ازی مسائل را که اونا فیرست کردن، قرار اطلاع، موضوع حقوق بشر، مسائل حکومت اسلامی، مسئله امارت، در پالوی ازی موضوع حقوق خانم ها، مسئله دستاورت های 19 ساله از قبیل آزادی رسانه ها، این مسائلی هست که در کابل قبلا برشتاری گرفته شده بود. اما یک تعداد موضوعات را طالب ها هم سر از اونا که مثلا موضوع امارت است و خلاصی زندانیشان هست و اینی مسائل اونا هم سرش کار کردن. دیگه ببینیم که وقتی که دو تیم با هم میشینن که اینا در اجنده خود کدام مسائل به حساب فهرست اول و دوم و سوم میگیرند.
با تشکر از شما حاجی سعید داوود، کارشناس مسائل سیاسی از امریکا، به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا بیایید بشنویم که روزنامه‌های بین‌المللی درباره افغانستان چی نوشتند. شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین‌المللی را مقیم نایب مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را درباره برگزاری لوی جرگه در افغانستان به نشر رساند. در مقاله می‌خوانیم که به اعضای جرگه گفته شده که درباره رهایی زندانیان یا مثبت و یا منفی رای دهند. به عقیده روزنامه نیویورک تایمز به اعضای جرگه همچنان گفته نشده که زندانیانی که آزاد می‌شوند به کدام جرایم محکومند. اما نیویورک تایمز به نقل از یک منبع دولتی می‌نویسد که از جمع 400 زندانی 156 تن آنها به اعدام محکومند. به نوشته نیویورک تایمز 105 تن به قتل، 34 تن به اختطاف و 51 زندانی دیگر به قاچاق مواد مخدر محکوم می باشند. روزنامه می نویسد که از جمع آنها 44 تنشان در فهرست سیاه حکومت و متحدان آن شاملند. نویسنده مقاله روزنامه نیویورک تایمز میگوید حکومت محمد اشرف غنی موقف خود را در جای دیده که تصور نکرده بود، زیرا به عقیده مقامهای دولت افغانستان امریکا با تشدید روند صلح برای طالبان مشروعیت داده است. روزنامه واشنگتن پست هم مقاله ای را درباره لوی جرگه به نشر رسانده. عنوان مقاله این است: حکومت 400 زندانی را آزاد می کند تا زمینه برای آغاز مذاکرات بین افغان ها فراهم شود. در این مقاله می خوانیم که با رهایی این زندانیان مهم، موانع در برابر مذاکرات بین افغان ها رفع می شود. نویسنده این مقاله روزنامه واشنگتن پست میگوید پس از موافقت نامه بین طالبان و امریکا، ایالات متحده نیروهایش را از افغانستان بیرون میکشد. اما نویسنده به گزارش سازمان ملل متحد اشاره کرده که به تازگی نشر شده است. در گزارش سازمان ملل متحد میخوانیم که طالبان تا هنوز با گروه القاعده ارتباط دارند. در مقاله چاپ شده در روزنامه واشنگتن پست از زلمه خلیزاد نقل قول شده که گفته طالبان در قطع روابط با گروه های توریستی تا حد پیشرفت کرده، اما لازم است که آنها گام های بیشتر بردارند. رسانه خبری ایشیا تایمز در یک مقاله نوشته که پس از توافق روی رهایی زندانیان، گفتگوهای بین افغان ها نزدیک شده. ایجیا تایمز در این مقاله می نویسد که اعضای جرگه مشورتی صلح بر رهایی زندانیان طالبان رای دادند، اما از حکومت نخواسته که زندانیان آزاد شده را شدیداً زیر نظارت بگیرد تا دوباره به میدان جنگ برنگردند. مقاله در پایان به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اشاره کرد. ترامپ گفته بود که جنگ نزدیک به 20 ساله امریکا در افغانستان را پایان می دهد. جنگی که از سال 2001 میلادی پس از سقوط رژیم طالبان آغاز شد.
هفت و پنجا دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از افغانهایی که به تازگی از ترکیه و ایران بازگشتن میگویند که در جریان مهاجرت با دشواری های زیاد روبرو شده بودند. بیشتر در این باره در گزارش نعمت الله احمدی از بدخشان بشنوید.
کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است.
فقر و تنگدستی، بیکاری و ناامنی در افغانستان پای حبیب الله 26 ساله از ولسوالی ارگوی بدخشان را به ترکیه کشاند. میگوید که در ظرف یک ماه به سختی به ترکیه رسید، اما بیکاری و بیپولی مجبورش کرد که به بدخشان بازگردد. حبیب الله میگوید که اکنون در کشور خود هم با سردرگمی مواجه است.
3 سال پیش رفتم ترکیه، تقریبا در یک ماه با مشکلات بسیار، اما سخت بود، با مشکلات زیاد رسیدیم در اونجا. بر ما یک برگه دادم، ولی برگه هم بود که بخصه در اونجا کارم پیدا نمیشد. کار کردیم، بعضیشون پول ما هم نداد، یک تقریبا 6-7 ماه در اونجا ایستاد شدیم، دیدیم که در اینجا هم کار پیدا نمیشه، در اینجا هم کار سخت است. اگه در اونجا بونیم، در اینجا مشکلات افغانستان، مشکلات خانواده است، در اینجا نمیشه. باز مجبور شدیم برگشت اومدیم افغانستان، در اینجا هم کار بر نیست.
عزیز الله مهاجر بازگشته دیگری بدخشانی است. میگوید که سال گذشته او همراه با خانواده اش برای رسیدن به زندگی بهتر راهی ایران شد، اما پلیس ایران رد مرزش کرد.
رفتیم ایران، با ملگی رفتیم، کار پیدا نکردیم، ما را گرفت، قیپاملم رد مرز کرد. رد مرز کرد، همه راه مشکل، با آزو تلبسته، همه رقم به خانه آمدیم. در خانه آمدیم که چیزی نیست که ما خرج کنیم چیکنیم. دو ماه ماندم، کار نشد، پیدا نشد، گرفت رد مرز کرد.
عبدالواحد طیبی، آمر امور مهاجرین ولایت بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید که در جریان یک سال بیشتر از 3000 مهاجر به بدخشان بازگشتند.
ما تا یک سال بالاتر از 3000 ردمرزی را که شامل فامیلی و انفرادی هستند ما به ثبت رساندیم. در اواخر سال 2019 برای یک تعداد از این ردمرزی ها دفتر محترم WFP به مبلغ 18000 افغانی برای فی فردی از اینا کمک کرد. به شمول ردمرزی ها عودت کننده های بدخشان بالاتر از مرز 8000 است که سالهای قبل ما به گونه تیت و پراگنده جمع کردیم، ثبت کردیم. اما آمار شکلی نشان میدهد که شاید در حدود 16 الی 17 هزار ما باید که ثبت داشته باشیم.
محمد ذکریای سودا والی بدخشان اما میگوید که تلاش ها روی دست است تا در آینده نزدیک حکومت محلی بدخشان به کمک حکومت مرکزی به مهاجران بازگشته کمک کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت لبنان خواسته که تحقیق مکمل و شفاف را در مورد انفجار مرگبار هفته گذشته در بندر بیروت انجام دهد. در این انفجار بیش از 160 تن کشته شدند، هزاران تن زخم برداشتند و حدود 300 هزار نفر هم بی‌خانه شدند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از حکومت لبنان خواسته است تحقیقات مکمل و شفاف را در مورد انفجار بزرگ اخیر در بیروت به راه اندازد. آقای ترامپ همچنان حمایتش را از تظاهرات جاری در لبنان برای ورود اصلاحات در این کشور ابراز داشت. بعد از آن که آقای ترامپ در یک کنفرانس ویدیویی در مورد پاسخ بین المللی به بحران لبنان شرکت کرد، قصر سفید گفت آقای ترامپ از حکومت لبنان خواست تحقیقات شفاف و همه‌جانبه را در مورد انفجار بیروت انجام دهد که در آن آمریکا آماده همکاری است. به گفته قصر سفید، ترامپ همچنان خواهان آرامش در لبنان شده، گفت از تقاضای قانونی تظاهرات مسالمت آمیز جهت شفافیت، اصلاحات و حساب‌دهی در لبنان حمایت می کند. اکثر مقامات لبنان می گویند این انفجار از اثر آتش سوزی در یک ذخیره‌گاه بندر بیروت رخ داد، جایی که از چند سال به این طرف یک محموله بزرگ از امونیوم نایتریت ذخیره بوده است. رهبران جهان، سازمان‌های بین‌المللی و مردم عام در لبنان خواهان تحقیقات در مورد این حادثه شدند، ولی رئیس جمهور لبنان میشل آون چنین تحقیقات را ضیای وقت می‌داند. کشورهای دیگر شرکت کننده در کنفرانس ویدیویی دیروز در مورد پاسخ به بحران لبنان وعده کمک‌های مالی به لبنان و همچنان همکاری در تحقیقات را دادند. در این جلسه آنلاین که به میزبانی رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون و امینه محمد معاون سازمان ملل متحد دایر شده بود، نمایندگان 36 کشور و نهادهای بین المللی شرکت داشتند. رئیس جمهور مکرون گفت: او میگوید هدف امروز اقدام سریع و مؤثر جهت هماهنگی کمک‌های ما در محل است تا به حد ممکن و مثمر به مردم لبنان برسد. در این جلسه کمیسیون اروپایی وعده 30 میلیون یوروی اضافی در کنار 33 میلیون یوروی را داد که فوراً به دنبال انفجار بیروت وعده داده بود. جرمنی وعده کمک 10 میلیون یورو و بریتانیا وعده 26 میلیون یورو را دادند. ملل متحد تخمین کرده که لبنان به کمک اضطراری حدود 117 میلیون دلار برای خدمات صحی، رسیدگی به بیجا شدگان بیروت بعد از حادثه و دیگر خدمات اولیه نیاز دارد.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم رئیس جمهور این کشور برای امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان استقبال کرده. یک مقام امنیتی ولایت قندهار میگوید که در دو انفجار جداگانه در ولسوالی ارغستان این ولایت ده غیر نظامی پس از چاشت دیروز کشته شدند. باران‌های شدید موسمی در سه روز گذشته در مناطق مختلف پاکستان جان دهاتن را گرفته است. چندین کشور جهان دیروز در کنفرانس آنلاین درباره لبنان وعده کردند که به آن کشور کمک می‌کنند. و مقام‌ها می‌گویند که در حمله مردان مسلح موتورسیکل سوار 8 تن به شمول 6 مددرسان فرانسوی در نایجر کشته شدند. این شهروندان فرانسه از یک منطقه توریستی دیدن می‌کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
رنگ‌های زندگی.
لالا جان میشه خودم معرفی کنی؟
بله، نام است محمد صادق، از ولایت بامیان.
محمد صادق مصروف چی کاربار هستی؟
مسئول هستیم در اینجا، باز در پالی از این مصروف نانوایی قد پدرهایم هستیم، در اینجا قد از نام هم کاری میکنم.
تنها امسال در نانوایی کار میکنی یا که قبلا با اوی در کنار دانشگاه هم در نانوایی کار میکردی؟
این از دور مکتب در سنفی 6 با این سو دیگه تا این روز نرز قد از اینا در مصروف نانوایی هستیم.
علاقه مندی داری خودت که در اینجا کار کنی؟
تو می دور سنف 12 را داشتیم، بعد از دور دانشگاه کم زر بر ما مشکل ساز است، به خاطر که درسای کم زر سخت است و نمیتونیم برسیم. دینج نون بایم خو از صبح که میم تا شب باید باشیم دیگه.
و این یک راه درآمد هم است برای خودت، با این کم دانشگاه درس میخونی و هم خودت میتونی اینجا کار کنی، آید کسب کنی. از این خوشحال نیستی؟
هستیم. خب بازم در پالش وقتی که راحتی خوب چیز است، ما میخواییم باز یکم راحت‌تر باشیم، اما نه، وقتی میزنیم شرایط زندگی رو میگیریم ناچار هستیم کم باید درس بخونیم، هم در پالش کار کنیم، مصرف خود بر کنیم.
چطور است کاروبار نانوایی در شرایط کنونی؟
یالک بیخی و دمی شرایط بیخی وضعیتش خراب است. یک بجوار تقریبا در 2100 روپا با میخریم دیگه، دزو باید وارد نرخ نان هم خود میگیریم که اکثرا باز کلی چکست باز مگه باید دان نور پا حساب کنیم و دیگه قیمتیش یعنی در بایدش 1000 تفاوت آمده. یعنی برف در وقت که بری ما شاروالی نرخ داده بود دینه در 1200 بود که یک بایج وارد که ما رو دان در پا باید توضیح کنیم، یعنی که در 2100 پا میخوریم، اما مردم گب خودشان میزنه وزن نان در وزن شاروالی باشه و باید نرخش هم نرخ قدیم.
با گسترش ویروس کرونا شما در اینجا در محیط کاریتان چی تدابیر را روی دست گرفتین؟
فقط همین که قد مردم زیاد در تماس نباشیم، مردم غیر چی در داخل دکان نه، همین بدون شاگردای ما دیگه پیشروی هم پیشروی پرچال کسیم باید اونو 1.5 متر فاصلهش باید مراعات شه، باید کم ذره در کل چیز رسیدگی شه.
تشکر،
بخیر باشین.
گفتگوی بود با یک جوان بامیانی در رنگ‌های زندگی از رادیو آزادی. یک شنونده ما در پیامی که به ما فرستاده نوشته است که از تصمیم لایجرگه مشورتی صلح در زمینه رهایی زندانیان طالبان استقبال می کند و امیدوار است که هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان آغاز شود.